الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الحرات المهديين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تقديم بمحضر مقدس ولي عصر حضرة بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء صلوات دیگر اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد. در زیل آیه هفتم سوره حجرات آمده کسانی که ایمان محبوب آنها کفر، فسق، گناه مبغوب اینهاست، اینها اهل رشد، اولئک هم الراشدون. حقیقت امر این است که اسلام آمده ما رو رشید، ما رو رشد بده. اسلام برای پیشرفت بشریت و رشد بشریت آمد. آیه در سوره بقره داریم، خیلی این آیه پیام دارد، نکته دارد، سخن مهمی رو مطرح می‌فرماید. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. می‌فرماید هر کسی از ملت ابراهیم اعراض کند، دوری بجوید، او صفیح است. صفیح یعنی کسی که رشد فکری نداره. اگر بخوایم خیلی خودمونی و آزاد برایش معنا بکنیم، یعنی کم عقل، سبکسر، بی عقل. خیلی حرفه. قرآن می‌فرماید هر کسی از آیین ابراهیم پیروی بکنه، این اندیشمنده، این عاقله، این عالمه، این به رشد فکری رسیده، این رشیده، این بلوغ فکری داره. و الا او رشید نشده، بالغ نیست نسبت به امور آخرت، نسبت به امور دین. چون بلوغ یه بلوغ جنسیه، یه بلوغ فکریه. بفرماید زمانی انسان به بلوغ فکری میرسد که ملت ابراهیم را بپذیرد. ملت ابراهیم چیه؟ اگر در یک کلمه بخواهیم بیان کنیم، بندگی خداست. چون ابراهیم به عنوان یک پیغمبری که به اخلاص، به توحید، به بت‌شکنی، به بندگی، به ارتباط با خدا معروف است. روایت آمده ظاهرا در اعمالی شیخ مفید این روایت آمده دیده بودم، خیلی روایت عجیبیه. آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جمعی از اصحابش را دید، از مردم را دید که سر به آسمان برداشتن و آسمان رو نگاه بکنن. پیغمبر فرمود چرا اینقدر سرتون رو به طرف آسمان گرفتید؟ کجا رو نگاه میکنید؟ چی کار دارید؟ عرض کردن یا رسول الله، میخواییم ببینیم که آفتاب به وسط آسمان رسیده که وقت نماز ظهر شده یا نه. ببینیم آفتاب اومده بالا، نماز چون زمان ساعت که نبوده که، نماز ظهر شده، وقت شده یا نه. که جمله خیلی قیمتی پیغمبر فرمود. فرمود شما شترچران بودید، من شما رو شمسبان کردم. مضمون فرمایش پیغمبره. شما دنبال پشگل شتر میگشته که شتر ما کدام سم کجا رفته، کجا داره میچره، کجا دنبال شتر برید. یک روزی شما مردم دنبال پشگل شتر میگشتی، امروز سر به آسمان دارید و دنبال آفتاب میگردی. خیلی حرف قشنگ. این یعنی همون رشد، رشدی که در سایه اسلام به وجود می آید. بالاخره بعضی از این رشد برخوردار نیستند. از مادر به دنیا آمدن 2 کیلو بودن، شدن 80 کیلو. همین امام صادق علیه السلام می فرماید، غریب مضمون روایت امام صادق، که بعضی 80 ساله 8 ساله هم. یعنی 80 سال فکر کرده، بزرگ شده، سن عمر داره، اما عقل او، فهم او، معرفت او در حد یک کودک 8 ساله است. اولئک هم الراشدون. می فرماید هر کسی ایمان به خدا، ایمان به حقایق، معارف رو دوست داشته باشه، دوست داشته باشه، بعد گناه را، فسق را، فجور را، معصیت را، کفر را، اینها رو بعد داشته باشد، این رشید است. این اولائک هم راشد. یعنی رشد، یعنی پیشرفت. بعد میرسیم به آیه دیگر. اولا من الله و نعمتا و الله علیم حکیم. چند کلمه هم راجع به این آیه مطالبی به عرض برسونیم، بعد هم 2-3 جمله ذکر مصیبت کنیم. می فرماید این محبوبیت ایمان، محبت به ایمان، که البته بحث داره واقعا، ما باید ببینیم ما چقدر خدا رو، چقدر دین رو، چقدر ایمان رو، چقدر نماز رو، چقدر معارف رو، چقدر حقایق رو واقعا تو زندگی دوست داریم، چه جایگاهی برای اینها قائلیم، چقدر برای اینها حساب باز میکنیم توی زندگی. آیا ایمان توی متن زندگی ما هست یا تو حاشیه زندگی ما هست؟ یعنی من معاملاتم رو دارم به هر شکلی هست، پوششم رو به هر جوری که دلم میخواد، عروسیم رو به هر کیفیت، حالا یه نمازیم میام میخونم چون شاید یه شب اول قبلی باشه، اینه واقعا یا نه؟ نماز برای من باید اصالت، من نماز باید متن زندگی من باشه، دین باید متن زندگی من باشه، زندگی من رو باید دین من اداره بکنه. خدا رحمت کند امام رو، فرمود که به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. به کار بگویید آقا نماز دارم، حالا وقت نماز دارم. این یعنی نماز است، این یعنی دین است. در پاریس مصاحبه‌ای که با او خبرنگارهای متعددی آمده بودن، وقت گرفته بودن، 2-3 سوال خبرنگار رو پاسخ داده، یک دفعه دیدن که امام بلند شده از جاش. گفتند آقا این همه خبرنگار آمدن اینجا، ازدحام از خبر. گفت وقت نماز اول وقت، گفتن حالا یه دو سه چهار تا سوال دیگر رو هم جواب بده بعد برو. فرمود نه، وقت نماز اول وقت نماز. آدم به دنیایش، به سیاستش، به موقعیتش، به مقامش، به کارش، به سودش، به مشتریش، به همه بگوید آقا من نماز دارم، من دین دارم، من شب اول قبر دارم، من درد دارم. خدا حفظ کنه حضرت استاد علامه حسنزاده عاملی رو توی این کتاب الهی نامش می فرماید، می نویسد الهی همه از تو درمان می خواهند، حسن از تو درد می خواهد. درد یعنی درد دین، درد دین. این درد، درد فیزیکی جسمی که منظور نیست، درد این که من چی کار باید بکنم، من که دستم خالیه، منی که مسافرم، منی که این راه رو دارم میرم، دارم من رو میبرم. 25 ماه رمضان شده، دست خودت نیست، عید فطر هم میشه، دارم میبرن، راه داره، فرصت ها رو دارن از من میگیرن. درد الهی همه از تو درمان میخواهن، حسن از تو درد میخواه. که درد داشته باشه آدم بالاخره حرکت میکنه دیگه. درد یه نعمت بزرگیه. درد اگر آدم توی دندونش درد اگه نکنه، در چشمش درد نکنه، قلبش درد نکنه، که دنبال علاج نمیره. انسان زمانی دنبال معالجه میره که احساس درد کنه. دینم همینه، زمانی به مسجد میاد، زمانی به نماز جماعت میاد، زمانی کتاب میخونه، زمانی احکامشو یاد میگیره، زمانی فضایبشو آشنا میشه که درد داشته باشه. وقتی درد نداشته باشه، چو درد در تو نباشد، تو را اون حافظش، بیت حافظ، کرا دوا بکنه؟ بله اون قبلش داره که طبیب، طبیب حاذق و مشفقیه، اما تو آخه درد در تو نداری، احساس درد نمی کنی. بعد می فرمایه این احساس درد، این که انسان ایمان بشود محبوب او، خدا بشود محبوب او، دین بشود محبوب او، گناهکار و فسق و فجور و کفر را بد داشته باشد، این خیلی مرحله، مقام بالا بالاییه. آخه یه موقع من میخوام به زور خودم رو میگم فشار بیارم که یه گناهی رو مرتکب نشم، یک وقت اصلا کره، اصلا بدم میاد. این خیلی مقامه، این غیر از اینه که گناه نکن، یه آدم آسودم میشه، راحتم میشه که اصلا گناه بدش بیاد. میفرمون این یک تفضلی و نعمتی از طرف خداست. واقعا دعا بکنیم که خدای این دین رو برای ما شیرین کن، نماز خوندن رو برای ما شیرین. این نعمت اگر بیاد خیلی نعمت بزرگیه. بنده خودم رو میگم، ممکنه حالا دینی هم که به زحمت و با فشار و با کلفت و تکلیف میخوام داشته باشیم، برای ما تلخ، به خاطر جهنم نریم. اکثری مردم به این خاطر عبادت میکنن دیگه. ولذا یکی از نعمتهای خدا در سوره الرحمن همین جهنمه. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. بعد میفرمود تبعی آلاء ربکما تکذبان. یکی از نعمتهای خدا جهنمه. چرا؟ چون مثل بنده اگر هم گناه بخواهد نکند، بخاطر که جهنم نره. اگر خدا بنا باشه که بگه آقا من جهنم ندارم، هر کسی گناه نکرد اینو میبرم بهشت، هر کسی گناه کرد جهنمی نمیره، بهشتم نمیره. حالا به چند درصد نماز میخونن، چند درصد خمس میدن، چند درصد جلوی گناه رو میگیرن، ما اکثری برای جهنم نرفتن عبادت میکنیم. ولذا در قرآن کریم نداریم این انت الا بشیر، اما داریم این انت الا نذیر. انذار، نقشی که انذار داره، اون نقش رو بهش نداره. بالاخره این یک حقیقتیست. میفرمود این یک تفضل فضل یعنی زیادی، یعنی یک لطف مضاعف است که خدا به یه انسانی توفیق بده نماز اول وقت رو دوست داشته باشه، بر کارش، بر پولش، بر دنیایش ترجیح بده. این نعمتی از طرف خداست. آیا نعمت ها همیشه این نیست که یه آقای من رو دعوت کرده سر سفرش 10 جور غذا آورده؟ نعمت همش این نیست که یه آقای برای من خونه ساختم، یه فرش کادو خریده آورده، یا یه کمکی کرده، یا پولی داده، اونم نعمت در جای خودش. اما نعمت بزرگ، نعمت حقیقی، نعمت‌های معنوی است. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید وقتی نعمت به طور مطلق آمده، نعمت در قرآن نعمت ولایت، نعمت معنوی است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت حقیقی نعمت‌های معنوی است. یک کسی یه حرفی زده، من یک کلمه یاد گرفتم، این بزرگترین نعمته. یک کسی دست من رو گرفته، داشتم میرفتم بازار، مثال میزنم، دستم رو گرفته، الان وقت اول نماز جماعت، بیا اینجا نماز بخون بعد برو، این بزرگترین نعمته. یک کسی شانه من رو تکون داده آورده پای یه منبری نشانده، این بزرگترین نعمته. یک کسی باعث شده من مسلمان شدم، شیعه شدم، لا اله الا الله میگم، سبحان الله میگم، صلوات میفرستم، الحمدلله میگم، اینا این پرده باید بره کنار، اون وقت آدم بفهمه این نعمت ها یعنی چی. چون ما پس حجاب 70,000 حجاب این پرده ایم، پس 70,000 پرده، بی پرده ها که کنار رفت آدم میفهمد یک ساعت تو مسجد نشستم یعنی چی، پای منبر نشستم یعنی چی، نماز جماعت خوندم یعنی چی، یه تسبیح صلوات فرستادن. این نعمت ها رو گاهی اوقات ما توجه نمی کنیم. بزرگترین نعمت، نعمت هدایت است که انبیا برای بشریت آورد. و الا اینکه خب اینا که ما میگیم، چون گاهی از اوقات ما میشنویم داریم میگیم آقا مثلا پوز میده که من امسال چندین کیلو عسل خوردم. خب بابا این که پوز نداره که، تو 25 کیلو عسل خوردی، خب ممکن جناب خرس توی جنگل ها، اونم تازه اون عسل های اصلی وحشی که گیر من و شما نمیادی، از الان همه شکره، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جوادی آموری را، ایشون میفرمود که، یه حرف قشنگی میزد، میفرمود که بهترین ماهی ها، سالمترین ماهی ها، یه ماهی های آزادی هست که من اینجاها رو نمیدونم، این تو دریای شمال، ما چون اهل مازندران ایران هستیم و کنار تقریبا دریا، اونجا ماهی های آزاد یک زمانی بود، الان نیست. اگر اون ماهی آزاد اون دریای خزر گیر بیاد، من شنیدم کیلوی 700-800,000 تومنه، شنیدم، حالا ممکنه کمتر باشه. ایشون میفرمود که بهترین ماهی های آزاد اقیانوس ها و دریاها مال خرسه های قطبیه، گیر ما نمیاد که، خرس بده. بهترین عسل وحشی، عسل هایی که وحشیه، مال زنبور های وحشیه، نه زنبور هایی که شکر خوردن، اینا مال همین خرس هاست. توی جنگل ها، در شکاف های کوه ها، در یک جایی این خرس ها پیدا میکنه، یه عسل ها رو میکنه. لذیذترین و بهترین گوشت آهو مال همین گرگ و پلنگ و شیر و ایناست. گوشت آهو الان کجا پیدا میشه که ما بخوریم؟ این که من 25 کیلو عسل خوردم یا 12 کیلو عسل خوردم یا نمیدونم یک نمیدونم 250 کیلو امسال ما گوشت خوردیم، خب بابا اینا که پوز نیست، اینا که نعمت، هنر نیست که، خوردن که نعمت، هنر نیست. البته اونم در جایگاه خود یه نعمته. نعمت اینه که این آقا بگه آقا من 30 شب ماه رمضان بلند شدم نماز شب خوندم، من 30 روز خدا به من توفیق داده روزه گرفتم، من 30 تا نماز جماعت دارم، من 60 تا پای منبر دارم. اینا نعمته. چون اینا میمونه برای ما. اونی که خوردیم تمام شده. عرض کردم یک شبی از همین حضرت آیت الله جوادی که ایشون فرمود این غذا خدای منان مزد تمام زحمت ها و عرق ریختن ها و گرفتاری ها رو همین قرار داده که این لقمه غذا تا زبان توی این فضای دهن یه مزه‌ای برای تو داره. همین که قورت دادی که تمام شد، نان خشک یا کباب برگه، همین میگه این مزد خدا مزد قرار داد. چون اگه این مزد قرار نمیداد کسی دنبال کار نمیرفت. مزدش اینه که همین زمانی که این لقمه توی این فضای دهانه یه مزه‌ای فعلا موقتا میده، بعد را توش میده. پس این که قرآن میفرماد اگر کسی رو خدا توفیق داده ایمان محبوب او شده، نماز رو دوست داره، خدا رو دوست داره، مثل بنده روی این که آقا من به عهده منه، مثل که کوه دماوند روی دوشمه، نمازم که خوندم میگم آخش راحت شدم. اما پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ وقت اذان شده ارهنا یا بلا، اذان بگو ما کیف کنیم، ما راحت بشیم، ما لذت ببریم. بنده موقع نماز که شده غصه هم میگیره، او میگوید ای بلال اذان بگو که ما راحت بشویم. در روایت داره که اگر کسی ایمان را، فطرت را، مضمون روایت نعمت ندانه، این کفران نعمت کرد. دین را نعمت ندانه، کار انبیا همین هدایت، همین معرفی ایمانه. 120,000 پیغمبر خدا فرستاده برای جان بشر، برای همین ایمان، برای همین هدایت. دوستان من، برادران من، خواهران من، شما کاری به گوینده نداشته باشید. اگر عمل نکنیم، اگر قبول نکنیم، اگر این راه رو طی نکنیم، سر ما کلا رفته ها. حواسمون جمع باشه. در روایت داره و اما به نعمت ربک فحدث، خدا به شما یه نعمتی داده، این نعمت رو حدث بیان بکنید، تحدیث نعمت داشته باشید. اومده که این نعمت مراد دین است. به الله عرض کردم من عسل خوردم و کری و مربا خوردم و نمیدونم کباب بر خوردم، اینا که هنر نیست که. این نعمت میگه خدا نعمتی به شما داده، فحدث تحدیث نعمت داشته باشید، بیان بکنید، بگویید، بگید آقا ما الحمدلله علی اینا خوب آقا، برای تشویق دیگران. ما امسال نمازم رو جماعت کنیم، ما امسال مسجد چند ساعت مسجد داریم، حساب بکنیم ماه رمضان امسال چند ساعت مسجد داریم. اینا رو تو پرونده ها ضبط میکنند، اینا نعمته. الحمدلله ما شیعه امیرالمؤمنینیم، الحمدلله ما چهار تا ذکر مصیبت گوش کردیم، چهار تا عشق ریختیم یا عشقم نیومده، شما اشکال نداره، حالت عذاب خودمون گرفتیم، چند تا نماز جمعه رفتیم، اینا نعمته، اینا شکر داره. الحمدلله که من خمس مالم رو دادم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای میرزا هاشم آموری را، پدر این آیون لاریجانی هایی که خوب الان داره، ایشون میفرمود که یا آقا یه روزی از یک منطقی آمده که من نمیخوام اسمشو ببرم، گفت آمده گفت که حاج آقا من پول خمس آوردم، خمس مال خودم رو توی جیب منه، ولی نمیتونم دست در جیب خودم بکنم در بیارم به شما بدم، لطفا یه خادمی، چند تا خادم داشت، یه مشتی علی بودی که مشتی اسماعیل بوده، به این مشتی علی بگید که این دست بکنه توی جیب من این پول رو در بیاره. میگه ابتدا ما فکر میکردیم که این مثلا شوخی میکنه، ما دیدیم نه شوخی واقعا جدیه، یعنی از یک شهر دوری بلند شده اومده اینجا پول بده، میخواد دست توی جیب بکنه بگیره بده، نمیتونه از این پول جدا بشه، نمیتونه. میگه افتا ما فکرن بعد میدونم به طور جدی چنین خواسته ای داره. میگه ما مشتری گفتیم او از پول دست بزن تو جیبش. این پول رو در آورد و داد و حضرت آیه آموری میفرمود که من وقتی قبض نوشتم و پیش او گذاشتم دیدم یه نفس عمیقی کشید، گفت آخرش راحت شدم، راحت شدم. بالاخره با این فشارم بوده، با این فشارم بوده، به خودش فشار آورده، اومده مالشو مثلا پول و بدهکاریشو داده. الا ایالین اینها نعمتهای خداست. قرآن میفرماید تحدیث نعمت یعنی این. امام صادق میفرماید که هر کسی، ببینید این حدیث رو بخونم عرضم تمام، میفرماید هر کسی تنها نعمت را در خوراک به پوشاک بداند، عملش کوتاه و عذابش نزدیک است. عذابش نزدیک. خب این روایات حرف داره، حرف داره. یک حرفشو بذار من اشاره کنم. همسایه مسجد، مسجد تو یک محله نعمته، با مسجد ارتباط نداره. خدای منون جوری دیگه گرفتاری درست میکنه ها. میتونه اگر مثلا میگفتن فلان منطقه یه سودی هست، یه پولی هست، یه چلوی میدن، یه پلوی میدن، یه آشی میدن، استارت ماشینشو میگرفت که بیاد به این پلو چلو برسه. اما وقتی میگن اونجا منبر نماز جماعت، خیلی انگیزه نداره، رغبت نداره. فرمود هر کسی نعمت را فقط در امور مادی بدونه، پوشاک، خوراک، اینا نعمت بدونه، اما مسائل معنوی رو نعمت ندونه که دنبال این نعمت بیاد، میفرماید این عملی هم اگر داره عملش کوتاه کمه و عذابش هم نزدیک است. یکی از اون نعمتهای بزرگی که شامل حال حر شده، حر اینه که توفیق پیدا کرد بیاد در خانه ما بسید. این نعمت کمه. مثلا اگر حر نمی آمد و بعد یه جایزه کلانی هم بهش یزید می داد، ابن زیاد می داد، او جایزه چی می شده؟ حر الان کجا بود؟ اما پشت پا زده به منصب، به ریاست، به دنیا و اومده در خانه امام حسین جان داده، شده خور. شنیدید که شاه اسماعیل صفوی معروفه که ایشون گفت من راجع به توبه حور شک دارم. گفتن خب اگر شک داری این قبرش اینجا هست و بریم قبرش رو بشکافیم. خب پادشاه بوده و دستور داده این قبر رو باز کنید بشکافن. شکافتن دیدن جنازه حور، بدن مقدس و مطهر حور تازه تازه است، گویا همین امروز یا دیروز مثلا مرده. بعد دیدن سرش شکافته یه دستمالی. من یه نکته ای این رو حتما شنیدی، روی اون نکته ای که به ذهن من اومده میخوام به این خاطر اینو عرض کنم. دیدن یه دستمالی بسته، گفتن این دستمال حتما دستمالی است که امام حسین علیه السلام بسته. این دستمال رو باز بکنید، پارچه دیگر ببندید. این دستمال رو که باز کردن دیدن خون فواره زده و خون داره میریزه، گویا این جنازه بعد از خب غریبه. حالا دقیق من نمیدونم شاه اسماعیل صفوی در چند سالی پیش بوده، بالاخره حدود 1000 سال، بعد از 1000 سال، 1000 و اندی سال. این دستمال، دستمال امام حسینه. هر چه پارچه آوردن دیدم فایده نداره، همون دستمال رو بستن خون بند اومده. اون نکته که میخواستم عرض کنم اینه، این دستمال سند قبولی توبه حر امام حسین، یه سند داده به حور. این دستمال سندی بوده که امام حسین بسته به سر حور که بفرماید ای تاریخ، ما و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، ما عادت ما احسانه. چون فشاری که حور به بچه های ابی عبدالله الحسین آورده، اذیتی که کرده، اولین نفری بوده راه رو بسته دیگه. یه مش زن و بچه تو بیابون شما تصور بکنید، هزار نفر مسلح غرق در سلاح اون روز بیان راه رو بر امام حسین ببندن، بعد دل بچه هایش را بترسانن بلرزانن، کار سختیه، سنگینیه. اما من معتقدم اون ادبی که حر نسبت به امام حسین ورزیده، حر را عاقبت به خیر کرده، که وقتی امام حسین فرمود تکلت که امک مادرت به عزایت بنشیند، عرض کرد یبن رسول الله، در میان عرب کسی جرأت نمی کرد اسم مادر مرا ببرد مگر اینکه منم مقابله به مثل می کردم، اما چه کنم که مادر تو زهراست، مادر تو فاطمه است. من اگر راه به رویت بستم، گر دل زینب تو سند عفو مرا امضا کن، یه وقت تنها خودش نیومده ها، غلامش رو آورد، پسرش رو هم آورد. ببینید باور کرده، نگفت حالا ما داریم میریم اونجا کشتی بشیم، پسرم باشه، پسرش رو هم آورد، غلامش رو هم آورد. یه وقت ابی عبدالله دید یک فردی داره میاد، بعضی نوشتن سر و زورتش رو پوشنده خجالت میکشه، خجالت کشیدن خیلی قیمت داره، سپرش رو واژگون کرده، یعنی من قصد جنگ نداره. اومد محضر ابی عبدالله، سرشو پایین انداخته، امام حسین فرمود یا شیخ من ات چیز دی، ارفع رأسک، سرت رو بلند کن، ببین کیز دی، ببینم کیز دی. این محضر محضری نیست که سرت رو پایین بیاری، ارفع رأسک، سرش رو بلند کرد، گفت آقا من همون حر روسیا شربت دارم، حلی من توبه، یا حلی توبه. آقا جان آیا توبه من قبول میشه یا نه؟ آقا امام حسین پذیروف عرض کرد یا ابن رسول الله، من اول کسی بودم که دل بچه های تو رو به درد آوردم، اجازه بده برم میدان، جزء اولین کسانی باشم که در راه تو جان ناقابلم رو بدم. به میدان آمده، جنگ نمایانی کرده، ادهی رو به هلاکت رسنده، از عصب بر زمین افتاد، من این تعبیر من شاید اینجور باشم، شاید با خودش شد. ببینید امام حسین بالای سر همه تک تک یارانش اصحابش بعیده که رفته باشه، نمیرسید. بعضی از اصحاب اصلا دست جمعی کشته شدن. امام حسین بالای سر حبیب رفت، بالای سر مسلم ابن اوزجه رفت، کنار بدن قطعه علی اکبر اومده، کنار بدن قطعه ابوالفضل اومده. شاید هر هنوز شک داره، نکنه امام حسین قبولش نکرده باشه. اما وقتی دید یه دست مهربانی سرش رو بلند کرده روی زانو گذاشته، چشمانش رو باز کرده، دید سرش روی زانوی حسین. ابی عبدالله فرمود انت حر کما سمت که امک حر، تو واقعا حری، حر یعنی آزاد، همینجوری که مادرت اسم تو رو حر گذاشت. آماده یک جمله بگویم و عرضم رو تمام کنم؟ یا حسین سر بسیاری از یاران یا بعضی از یاران رو روی زانو گرفتی، نوازش شد کردی، دستمال به سر شکست بستی، اما کسی نبود سر تو رو روی زانو بگیرد. یه وقت زینب کبرا اومد بالا، تل زینبی یه دید شعر روی سینه حسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. خدایا توفیق توبه، توفیق ترک معصیت و گناه به ما عنایت بفرما. خدایا اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما ببخش و بیامرز. خدایا ما را، فرزندان ما را، بچه های ما را، شیعیان علی ابن ابی طالب را، خدمتگزاران به دین و اسلام را، مبلغین، مروجین، علما، مراجع، رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا روزداری ناقابل ما، بندگی ناقابل ما را باش کرمت، با لطفت، با مهربانیت از همه ما بپذیر. پروردگارا مرزای ما، مریض منظور، هر کسی مریضی دارد، بیماری دارد، خدایا شفا مرحمت بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بگردان. و السلام علیکم.